بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وخلاصه این شد که شی مفهومی عام از خصلت دارد. خب در بعضی روایات حدیث رفع کلمه خصال بود، در بعضی اشیاء بود. حالا میشه بین این دو جمع کرد یا نه؟ ظاهرش اینه که میشه جمع کرد اگر از حیث سند مثل هم باشن. جمعش بینه که میگیم مراد به اشیاء هم در حدیث رفع همون صفات نفسانیست، مراد به خصال که همون صفت نفسانی بود. شیئم که مفهوم عام می داشت، در هر جای به یک معنا بود، و وقت به قرینه اون خصال در حدیث رفع می نیم به معنای همون صفت نفسانیست. و اگر این شد دیگه نمیشه استدلال کرد برای براءت به حدیث رفع. چین که استدلال برای براءت به اون فقره مالای علمون بود و استدلال هم وقتی تمام بود که مراد به اون مای مالای علمون حکم شرعی باشد، یعنی حکمی که نمیدانید، حکمی که مجهول است. حالا یا حکم کلی که میشه همون شبهه حکمیه، یا اعم از کلی و جزئی، هر دو شامل بشه. و بعد از جمع بین این دو نقل، خصال با اشیاء، دیگه مراد به ما یا علمون حکم نیست، اون صفتی که مجهول است هست، یعنی رفع اون صفت جهلی که در شما هست. این قول مای مالای علمون را نمیشه حمل کرد بر اون خصلت و این جمعی که شما درست کردید درست نیست. چین که مراد به این مای موصولی چه در مالای علمون و چه غیر مالای علمون، یا مراد فعل بود، یعنی فعلی که نمیدانید حکمش را، یا فعلی که مستر هستید و مخره هستید، کما این که مختزای سیاق حدیث همین بود که در مالای علمون هم مراد فعل باشه. و قبلا در جلسه 12/7/94 با شش بیان گفته شد که باید مراد به مای مالهای علمون هم فعل باشه، که یکیش وحدت سیاق بود، یکیش این که استعمال در اکثر از معناست و بقیه این مسائلی که آقایان یادشون هست. پس یا مراد به این مای مالهای علمون مثل بقیه فعل است و یا مراد حکم است، در مالهای علمون حکم و در بقیه فعل. از منتقا در همون جلسه 12 بیان کردیم که ایشون فرمودن از نسبتی که این سلب ما دارد و اضافه یک به یک دیگر دارن می فهمیم که مراد به مای مالای علمون حکم است، اما در بقیه فعل. در هر دو صورت چه مراد به ما در همه فعل باشد، به حکم اون شش شاهدی که بیان شد، و چه مراد حکم باشد در مالای علمون، پس این جمعی که الان درست کردیم درست نیست. نمیشه که مراد به مای مالای علمون صفت است. قلتو این فرمایش درسته، نمیشه گفت مراد به ما خصلت است در مالای علمون، لیکن این مبنی بر اینه که مای در این حدیث رفع مای موصوله باشد. لیکن اگر گفتیم ما مصدریه زمانی است، همان که در مای در حدیث الناس، در حدیث الناس فی سعت مالای علمون میگن مراد به این ما مصدریه زمانیه است، یعنی الناس فی سعت، در زمانی که عالم نیستن. الناس فی سعت مالای علمون یعنی زمانی که عالم نیستن. اگر این بود، خب در مالای علمون هم میگیم که رفع از زمانی که عالم نیستید، دیگه هیچ مشکلی هم نیست، دیگه نمیشه که مراد به ما حکم یا فعل، رفع در زمانی که عالم نیستید، کما اینکه مرحوم آخوند در کفایه جلد 2 صفحه 176 اشاره دارن به این که این مای در الناس فی سعت مالای علمون مصدر زمانی است. پس نتیجه این شد که مراد به این مای مالای علمون همون صفت و همون خصلت جهل، کما این که مراد به ما در اون بقیه فقرات هم اون صفت استرار، صفت نسیان، صفت کراهت است. و نتیجه این میشه که رفع در زمانی که نمیدانید، در زمانی که مستر هستید و هاکذا. پس اون جمعی که بین اون دو نقل شد درسته و هیچ مشکلی هم پیش نخواهد آمد. نهایت اگر این باشد که رفع در زمانی که نمیدانید یا در زمانی که مستر هستید که ما مصدره زمانیه باشد، مرفوع میشه مؤاخذه. بگیم رفع مؤاخذه در زمانی که نمیدانید، مؤاخذه در زمانی که مستر هستید، یعنی رفع مؤاخذه در این وقتی که متصف به این صفات هستید مؤاخذه نیست. کما اینکه مجمع البحرین هم قبلا هم اشاره کردیم تصریح کردن به این معنا که مرفوع مؤاخذه هست. در ظرف جهل و اضطرار و اکراه امثال اینا مؤاخذه در کار نیست.
پس اشکال قبل از این گفت که واحده دیگه، اون اشکال شما فهمونید، بنابراین که ما مراد صفت بگیریم دیگه حکم شرعی که نیست دیگه. اگه حکم شرعی نباشه که دیگه استدلال برای براعت نمیکنه.
خب کلام اینه که میخوایم استدلال کنیم برای براعت، میگیم در این حالی که مراد به ما حکم نیست استدلال تمامه. میگیم رفع در زمانی که نمیدانید مؤاخذه اون چه نمیدانید. خب در شبهه تحریمی هم من حکم رو نمیدانم، در الان در شبهه تحریمی هم من متصف هستم به صفت ندانستن. میگم اینجا مؤاخذه نداری، خب مؤاخذه کنم یعنی برای جاری کن. مقصود اصولا همین بود. خب برای دیگه، یعنی بگیم این مراد به همه اینا همون صفت نفسانی است. نه، ما مسئله زمانی است. رفع مالای علمون یعنی رفع مؤاخذه شما در زمانی که نمیدانید، در زمانی که مستر هستید، در زمانی که مکره هستید. خیلی معنی قشنگ سریسی هم خواهد بود. منظور اصولی هم که همینه که در شبه تحریمیه ما براعت جاری میکنیم و مؤاخذ نیستیم، نیازی به اصطلاح احتیاط هم نداریم. خب ولی دیگه یک چیزی باید در تقدیر بگیریم، بگیم رفع. حالا صفت در وقتی که این صفت رو دارید شما در وقت جاهل هستین، رفع چی؟ رفع مؤاخذه بر این جهلتون. در وقت مستر رفع چی؟ رفع مؤاخذه بر اضطرارتون. خیلی معنی معروض سلیسیه از اینجا. نهات اشکالی که هست اگر توجه بکنید قبلا هم بود اینه که حدیث رفع اثر شرعی رفع می کند، مؤاخذه اثر تکوینی شارعه نه اثر شرعی. اگر بگید استحقاق هم که اثر عقلی است. بله. چه گفتن؟ خب بله، باز اون دیگه باید به اصطلاح توجیه میخوان درستش بکنن. ولی اگر ما گفتیم که مؤاخذه رفع میشه، اشکالش اینه که اگر مؤاخذه است، مؤاخذه یعنی عذاب کردن در دنیا یا آخرت، این فعل تکوینی شارعه. اگر استحقاق است او اثر عقلیه و حدیث را باید اثر شرعی شارع را از بین ببره که قبلا بیان شد. البته اینجا ما مصدریه نیست، مصدر زمانیه نیست. حالا بعد شما دیگه همون عدیب هم هستید بگن درست نیست که ما اینجا مصدریه باشه، چون ما مصدری زمانیه فرمول دیگه میدیم زمانیست که فعل بعد فعل ماضی باشه یا معنن ماضی باشه. یعنی اگر مضارعه هم مضارعه باشه که لم بر سرش داخل بشه، و الا اگر ماضی نباشه و مضارع مدخول بلم نباشه اصلا مصدر زمانیه نخواهد بود. که انشاءالله فهم دارم کنم امروز چون به مناسبت صلوات بفرستید عرض کنم که ما خیلی کردیم که سالگرد در گذشت مرحوم های از چیز علامه طباطبایی فرمودین که بزرگ داشتشون خیر یک صلوات بهشون بفرسته دیگه. حالا حالا اسمشون برده شد. عرض کنم که مرحوم آقای صاحب تفسیر المیزان اینجا با خدمتشون رسیده بودیم مشهد که می آمدن. خب شون مسئول نوشتن بود انسان جدن قبطه می خود این دستاش می لرزید و همون جور که می لرزید می نوشت. گاهی منظورشون مشهد که ما می رفتیم در حال لرزیدن دست و قلم دست بود و می نوشت. حالا یا تفسیر المیزان بود یا نمیدونم چی، بالاخره با همین وضع تا آخر عمرش در سال لرزید و نوشت و از دنیا رفت. و تابستون هم اینجا پشت سر مرحوم آقای مینانیشون نماز میخوند. آقای مینانی توی صحن آزادی نماز میخوندن و ایشون هم پشت سر آقای مینانی نماز میخوند. من نشنیدم ولی مشهور بود که ایشون میفرمودن که اعلم من فل ارض در زمان ما آقای مینانیه. خیلی نسبت به آقای مینانیشون ارادت زیادی هم داشت. اون وقت آقای حاری شیرازی بود که خیلی آدم کم نزدی و خدا رحمتش کنه، ایشون نقل میکرد، شاید گفته باشم این داستانه، میگفت که من قبل از انقلاب در شیراز در زندان بودم و بعد من آوردن بردن برای مثلا همون چیز خودشون سعادتی که داشتن، دیدن یک پرونده در آوردن، گفتن این کار کردی این کار کردی این کار کردی، بعد رسید به یک جایی که پرونده رو اینجا بلند بود. عکس میشناسی؟ دیدم عکس شهید اندرزگویه. من اندرزگوی که اینجا در مشهدم براشون خیابونی بنامشون شده. شهید اندرزگوی هم یه سید طلبی بودن مثل نواب صفوی و در اون زمان ما یادم که بهش میگفتن که مرد هفت چهره. یک طلبی است که سواکی ها بگن مرد هفت چهره که به هیچ عنوان نمیتونه ایره بگیره، از بس که آدم فهمیده یه کار خودش میکنه و دیرم نیفته. همون نزدیکای پیروزی انقلاب گرفتنش رو شهیدش هم کردن. شهید اندرزگو یه پسر طلبی هم داشت چند سال قبل این منزل بود. در هر صورت آقای حاری میگفت گفتن این میشنسی دم شهید اندرزگویه، بینید چه کمک هایی بهش میکردی؟ هیچ. مگرده ما پشت ما لرزید. اینا از کمک های ما به اندرزگو میکردن اینا متوجه شدن دیگه پشت ما رو میکردن. قبل از آنی که توجه پیدا کنن به کمک های من به شهید اندرزگو، زیر شکنجه ایشون اینقدر شکنجه کرده بودن که یک چشمش کور شده بود، یکی با عینک نمره یک خیلی بزرگ بود شیشه سیز داشت. اون دکترای شیراز که خیلی هم در چشم متخصص بودن توانسته بودن یک مقدار یک چشمشون نور داشت که وقت مطالعه میکرد خدا رحم از که اینجوری میگرفت نامر مطالعه میکرد خیلی به زحمت. این آدمایی که ما رو زیر شکنجه اینقدر شکنجه کردن که چشمام کور شده، حالا که از کمک های من به اندرزگو مطلع شدن دیگه پوست کلمه میکنن راحت کنی بکشن اینا اصلا. در همون حال متوسل به امه شدم، گفتم دیگه غیر از شما هیچ کس از این محله که ما نمیتونه جات بده. قرص متوسل شدم به امه. همینجا که متوسل به امه شدم یک حالی هم پیدا کردم، دیدم تلفن این مرتفی رئیس شهربانی که ما رو استمتاق میکرد زنگ زد. طولانی شد، ببارنش بندن تو سلول. ما رو بردن تو همون سلول، ما آب منداختم و رو پام مینشستم، نمیشد حتی بیشنم چون زنم آب بود. یک سلول اینجوری هم داشتم، نشستم و بدنم میلرزید. خدایا اینا فردا ما چه معامله خواهند کرد؟ کمک هایی به اندرزگوی من اینا فهمیدن و چکار کرد چه کمک هایی میکردم. و یه مرتبه علامه طباطبایی وجود مجسم شد، صاحب تفسیر المیزان. بعد فرمودن چیه؟ گفتم آقا اینه. فرمود آیه نور رو بخوان. تا فرمودن آیه نور رو بخوان من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور السماوات والارض. تا آخر آیه، آیه که تمام شد، علامه طباطبایی از پیش چشمم غیب شد و راحت رو پام نشستم خوابیدم، مثل رو تخت و خانم خوابیدم آسوده. فردا صبح دیگه حالا ناراحت نیستم که ببرن ما رو بگن به اندرزگو چه کمک کردی، بلکه خوشحالم برای بردن یک همچه حالت پیدا کردن. ما رو بردن و دیدم که او تلفن دیروز به تعویض او رئیسه بوده، کسی دیگه اون نجاش. یه دومی بازی پرونده باز که شروع کرد بخوندن چنین کردی چنین کردی چنین کردی، پرونده به آخر رسید و اون جای کمک های ما به اندرزگو نبود توی پرونده. یا کسی این برداشته بود یا چشم این پور شد ندید یا دو بار به هم چسبیده بود دیگه نفهمیدن. بالاخره پرونده به آخر رسید و اون کمک های ما به شهید اندازگو جایی که عکس بود و کمک های ما اون دیگه نیامد. ما هم هیچ ناراحت نبودم، یعنی اگر اون نامی آمد باز نگران نبودم با خوندن همون آیه نور. خب رئیس شهربانی گفت دیگه نه ببینش بیشتر از این نسی که پاداشش نبوده، همین مقداری که از دست کافیه. ما را آوردن زندان و انقلاب پیروش شد. انقلاب پیروش شد که رفتم به قوم و خدمت های طباطبایی گفتم آقا یادتون هست که در چه شبی در شیراز به داد من رسید آیین رو بخون؟ ایشون چیزی نگفتن. دو مرتبه گفتم چیزی نگفتن. سه مرتبه گفتم چیزی نفرمودن. فهمیدن که مایل نیستن که بگن بله من آمدم و تو را نجات دادم. این مرحوم آقای صدرالدین حاری شیرازی میگفت این علامه طباطبایی یک همچه کاری کرد به نسبت به ما. البته این هم ایشون اضافه میکرد آقای طباطبایی با مرحوم دابادشون شاید قدوسی بود و یک کلمه دکتری بود کنم خیلی منبر خوبی هم داشت. عرض کنم که با شاید قدوسی میگفت که مدت منزلش در شیراز مهمان ما بود آقای طباطبایی، آقای حاری یقین میکرد. بعد از مدتی که مهمان ما بود رفتم خدمتشون که تنها بود، شاید قدوسی هم نبود. گفتم مدت است که مهمان من هستید و یک حق من به گردن شما داره و به خاطر حق قدرم میخوام یک سوال بکنم، فقط از شما میخوام که توریه هم نکنید، جواب راست بگید بدون توریه. ایشون کمی صبر کردند و گفتن خیلی خوب. گفتم شنیدم که شما در وقت طلبه بودید یه حالی برای شما پیدا کرده که این اطلاعات عجیب، این معلوماتتون بر اساس درس خوندن نبوده، به خاطر اون حالی بوده که پیدا کردید. ایشون کمی فکر کردند. گفتم قول دادی که طوری هم نکنید. فرمودن بله. من در اصفهان که بودم داشتم سیوطی میخوندم، من تنها بودم، یک استاد بود و من شاگرد. هر روزم استادم درس روز قبل از من گوش میکشید به اصطلاح. یک روز درس من بلد نبودم، استاد من تندی کرد، گفت تو که اهل درس نیستی نمیخوای درس بخونی، میشه وقت من رو میگیری اصلا. خب اگر میخوای درس بخونی درست درس بخون، اگرم اهل درس نیستی وقت ما رو نگه. این چه درس خوندنه؟ این حرف استاد در من خیلی اثر کرد. از اصفهان بیرون آمدم و بیابون و بالاخره تپه و قضایی بود و اونجا یک حالتی پیدا شد که اگر مشکل علمی برام پیش بیاد، اگر خواسته باشم مشکل حل بشه حل میشه. گفتم اون حالت چی بود؟ گفت اگر اون راز مرگوست نمیتونم بگم. اجمالا گفتی بگم؟ گفتم داستان رو. اما از اون تپه به بعد دیگه چه شد و چش پیش آمد او دیگه نمیتونم اصلا من نخواهم گفت. این مرحوم آقای حاری از مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بیان میکنه. خداوند عالم انشاءالله ایشان و همه کسانی که در راه این مذهب زحمت کشیدند و رفتن از رجزه عنایت کنند، برای شادی رو همش رو سلامات فرستید.